استاد پارسانیا ما به لحاظ حضور حضرت عالی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی، ریاست میز علوم انسانی همواره مورد حکمت قطب علوم انسانی خب در نشست های مختلف حکمت متعالی حضور داشتید، از بیانات حضرت عالی بهره‌مند شدیم، علاقمند بودیم که یک گزارشی از این همایش و همایش قبلی ما رو یک جا داشته باشید. الحمدلله موفق شدیم، هرچند خسته شدید دعوت میکنیم از حضرت عالی که ما صحبت هاتون رو داشته باشیم انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. تبريك أيام ماه شعبان المعظم و اعیاد این ماه شریف و نیمه شعبان که در پیش روی هست و اظهار شعف و شادمانی از این دومین همایشی که به لطف خداوند شکل گرفته و ادبیاتی که در این چند سال به همت پژوهشگاه و جناب آقای لکزایی که شخصیت علمی خودشون رو مستقر و وقف در این حوزه کردن و با پیگیریشون بسیار امید بخش نسبت به این حوزه فلسفه سیاسی است که سخت مورد نیاز حرکت اجتماعی جامعه اسلامی ایران و بلکه امت اسلامی است. بنده چند تا نکته ای رو و یا یک مطلبی که مشتمل بر این نکات هست در ذهنم هست که عرض بکنم، انشاءالله که این جریان پرتوانتر از گذشته بتواند مسیر خودش رو ادامه بده و فکر میکنم این مطلبی رو که میخوام عرض بکنم، حالا با یک عنوان نمیگم منتها با یک توضیح بیان خواهم کرد، بتونه در این جهت کمک بکنه. انقلاب اسلامی ایران قاعدتاً با یک عقبه فرهنگی و تاریخی عینیت و تحقق پیدا کرده، منتها زبان رسمی آکادمیک خود رو کمتر توانسته پیدا بکنه. دلیلش هم دوگانگی نهاد علمی و معرفتی جامعه ماست که وجود داره و انقلاب ریشه در یه طوری این عقبه داره. از یک سو حوزه و نهاد حوزوی است که قاعدتاً انقلاب ثمره فعال شدن و بروز و ظهور این نهاد علمی در سطح فرهنگ اسلامی بود که هم برای خودش تئوریزه شد، هم ابزارهای اجتماعی خودش رو برای اینکه به صورت یک عملیات و یک انقلاب در بیاد در درون خودش داشت، ولیکن یه نهاد علمی دیگه نهاد آکادمیک جامعه بود که بیشتر عهده‌دار تئوریزه کردن و بازخوانی مسائل در سطح مصطلح علمی جامعه بود، با یه حجم دوگانه‌ای که از امکانات نیروی انسانی و اقتصادی و مانند اینها هست. انقلاب وقتی که شکل گرفت، حوزه‌های علمیه ما کمیتشون از به چند ده هزار نمی رسید، یعنی نیروهایی که اونجا وجود داشت، مثلا قم 4000 تا، یعنی طور چیزی در سطح کل کشور ما آمار زیادی نداشتیم. این و الان که خیلی اوج گرفته، مجموعه حوزه های علمی ما با کارکردهای بسیار متنوع فرهنگی اجتماعی و علمی و پژوهشی که یه بخشی از اینه حدود 100 خورده هزار، 20 هزار، 30 هزار مشغول تحصیل باشند و حال آنکه حدود 4 میلیون نظام آموزشی آکادمی که ما فقط نیروی انسانی مستقر درونه، یعنی 100 هزار رو مقایسه بکنید با اون 4 میلیون، و حدود نیمی از این 4 میلیون توی حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی و مانند اینها فعال هستند. یعنی سطح تأثیرگذاری در تولید ادبیات و فرهنگ عمومی که البته این گستردگی از حدود 170 یا 180 نمیدونم چه هزار دانشجویی که ما از اول داشتیم به 4 میلیون، خودش یه پدیده ایست که در متن این انقلاب شکل گرفته. خب با یه نظام دوگانه آگاهی و معرفتی که وجود داره، حالا اول انقلاب بیشتر برای تئوریزه کردن واقعیت انقلاب محیط آکادمیک ما، بنده از منظر علوم اجتماعی و سیاسی مجموعهش که نگاه بکنیم، روی کرده های چپ و مارکسیستی توان این ماجرا نداشتن. توی حوزه علوم اجتماعی بیشتر کارکردگرایی و پارسونز بود که این چارچوب اصلا ظرفیت تفسیر انقلاب رو توی این نظریه وجود نداشت. انقلاب یک عارضه اصلا غیر قابل، یعنی مورد نقض میشد انقلاب واقعی اگر قرار بود برای این رویکرد بخواد وجود داشته باشه. لذا توی علوم اجتماعی و علوم سیاسی، اونهایی که یه مقدار میخواستن به تحلیل مسئله بپردازن، از وبر استفاده میکردن و بحث کاریزما و اینطور مسائل، رساله هایی رو اگر نگاه بکنید اینگونه نوشته شد و کار میشد. و خب ما خلأ تئوریزه کردن انقلاب رو از موضع مفاهیمی که خود این فرهنگ و این انقلاب از دل او برخواسته بود در سطح گسترده و اجتماعی دارم عرض می کنم که پوشش بده فرهنگ آموزش و پژوهش ما رو، با یه اینطور توازن نیرویی که داره رخ میده قاعدتا احساس می کردیم. ضمن این که بخشی از مسئله هم که تئوریزه شد توی چارچوب ولایت فقیه، بخشی از نظام دانایی تاریخی ما بود که توانمند بود در تعامل با فرهنگ، و اون بخش بیشتر بخش تجویزی مسئله و فقهی مسئله بود، یعنی ابعاد دیگر مسئله که در حوزه علوم اجتماعی و علوم سیاسی جهان اسلام عقبه داشت، اینها توی وضعیتی که حوزه‌های ما توی 100 سال اخیر پیدا کرده بود، توانمندی فعال شدن رو هم زیاد نداشت. و ما نه ابن عمید داشتیم، نه ابو علی مسکوی داشتیم، نه خواجه نصیر داشتیم در اون چیز. یعنی چرا علامه طباطبایی و شهید مطهری اندک افرادی بودند که منتها وقتی که یک حوزه تئوریکی میخواد فعال باشه، باید درسی باشه، بحثی باشه، ادبیات اون حوزه فعال باشه. و بیشتر شهید مطهری نگاه بکنید، در تقابل با نظریه‌های رقیب داره فعالیت میکنه، یعنی نقد مارکسیسم رو بیان میکنه و کارهای دیگه، و اون حجم عظیمی یعنی شهید مطهری توی دانشکده الهیات که داره تدریس میکنه رقیب او آقای آریانپوره که استاد دانشکده الهیاته و بعد پاسخ اون فضا و این مسائل رو بیان بکنه. یعنی ادبیات، یعنی در دانشکده الهیات علوم اسلامی رو شروع میکنه، فقه و اصول و کلام و فلسفه و این حدود، یعنی دانش هایی مثل حکمت عملی و مانند اینها، گفتگوی مربوط خودشون رو دیگه تو این سالیان در حوزه ها نداشتن. در نظام دانشگاهی هم که دانشکده حقوق و علوم سیاسی با مجاری معرفتی خودش فعال بود. خب عرض کنم که لذا ما یه اینطور خلأ رو داشتیم و داریم و این یه همتی است که الان پژوهشگاه تحت عنوان حکمت سیاسی مطالعه رو دنبال میکنه تا اون عقبه فلسفی که میتواند رویکرد فقهی رو به عالم و زندگی و زیست تأمین بکنه. یعنی متافیزیک توش زنده است، الهیات توش زنده است، نبوت توش زنده است، وحی دورنی زنده است و این عقبه ها رو دست فقیه میده تا بتونه فقاهت خودش رو، متن رو اعتبار ببخشه. این عقبه بخواد فعال بشه که تفسیر اجتماعی خودش رو هم داشته باشه. این حکمت سیاسی متعالیه احساس میشه که در این جهت داره تلاش میکنه تا این گذشته رو بازنمایی بکنه و به میدان بیاره، اما با یک عرصه‌ای که در حوزه علوم انسانی که به لحاظ کمیت تو ایران یه اینطور توازنی داره، در سطح جهانی هم یک نوع مرجعیت و رسمیتی علوم اجتماعی و علوم سیاسی مدرن داره. یعنی شما قدرت و اقتدار نظریه های مدرن رو که داره میاد به کمیت و کیفیت داخل ایران فقط نباید ببینید، به عقبه جهانی این مسائل و تعاملاتی که وجود داره که چند چندان میکنه اهمیت مسئله رو و عدم توازنی رو که وجود داره. همونطور که خود انقلاب اسلامی به لحاظ سیاسی در مواجهه جهانی باید دید که چه نوع مواجهه‌ای توی دوران جنگ و بعد از جنگ و در شرایط موجود هست، به لحاظ نظری به نظرم این مواجهه خیلی فاصله دو سوی قضیه خیلی بیشتر هستش. برای همین من فکر میکنم که در یه اینطور شرایطی بحث کردن از اندیشه اجتماعی و سیاسی تاریخی جهان اسلام یک اقتضائات بیشتری رو داره. یعنی ما اگر که 200 سال پیش، 100 سال پیش یا یک حوزه فعالی رو در تداوم گفتگوی تاریخی خودمون می‌داشتیم، راحت میتونستیم و این مدل کاری که میکنیم خوب جواب میداد. همونطور که توی بحثای فقهیمون اینطوریه، ما توی بحثای فقهیمون این سنت هیچ موقع تضعیف نشده. آسیبهای اجتماعی که احیانا داشتیم گاهی فرصت برای توسعه این سنت هم پدید آورده. یعنی آسیب مشروطه رو که ایجاد شد که فقها اگر اون حرکتی که در مشروطه ایجاد کرده بودن به یک عرصه های جدیدی باید وارد می شدن و یک فرصت ها و تهدید های دیگری موجود می شد، اما نه، اون مسئله موجب شد نجف یک منطقه امن و آرام درون خودشون مثل تبعیدگاه که به نظرم بلاز تاریخی هم موقت بود، یعنی زیاد قابل تداوم نبود، یه حوزه درس و بحث فعال تداوم تاریخی خودشون و در یک اوجی هم قرار گرفت. یعنی حلقه درس میرزای نائینی در دوران مشروطه 10 سال تعطیل شده بود، اما بعد از 10 سال دائر شد. اونم چه دائر شدنی، یعنی با یک فراغتی ایشون نشست، البته با مجموعه شاگردانی که داشت و البته میرزا حوزه درس پرفروغی داشت یا مرحوم محقق اصفهانی آغازی ها، و این یه دوره طلایی است به نظرم، و یه شاگردانی رو پروروندن با یه فراغت و بقیه مسائل اجتماعی اینها هم دیگه به اینها ارتباطی نداشت و گفتگوهای خودشون رو داشتن. البته عرض کردم بلاز تاریخی معلوم نیست چقدر قابل تداوم بود این امر، اما این فرصت بود. خب فقه ادامه داشت توی حوزه قم هم کم و بیش این مسئله بود. شما الان یه بحث فقهی رو بخواید مطرح بکنید به هیچ جای جهان کاری ندارید و یه طلبه از اول تا آخر که یک فقیه توانمندی بشه هیچ نیازی نداره که به خیلی از حوزه‌های حقوقی و یا مباحث فلسفه حقوقی و مانند اینا اصلا گوش بکنه یا تفوه بکنه به این مسائل. یعنی باز هم مخاطب خودش داره، گاهی وقتا وقتی که وقت میذاره رو اون مسائل کم میاره که در این مخاطبی که با خودش و رقیبان و یا مجموعه هایی که داره عقب میفته. این خب حوزه پرفروغیه برای فقه هستش. اما برای مباحث شما توی قم بخواید بیاید یه مقدار مباحث حکمت عملی که به لحاظ تاریخی داشتیم یا در قبال حالا بحث اخلاقش رو هم حتی دارم عرض میکنم دیگه، فضلا از این که حکمت مدنی بخواد باشه، در قبال رقبای تاریخی خودشون که اوصاف الاشراف باشه یا منازل السائرین باشه، این اون بحث تاریخی رو با اون همه چالش ها و گفتگوهایی دارن درس بخواد توی حوزه بذارید مخاطب ندارید، یعنی گفتگوی نیست و کسی گوشی. چرا؟ چون این دیگه حوزه پرفروغی برای این سلسله مباحث وجود نداره. و بر همین قیاس الان حکمت مدنی که خودتون دارید، البته این واقعا یک همتی رو طلبیده که حدود یک دهه اینجا دنبال این هستیم که این بحث جا بیفته و تونستیم الان سه تا کمیسیون بود دیگه حدود اینجا بشین دور هم یه مقدار حرف بزنیم یعنی دور همی پیدا کردیم، این اومده اینجا دیگه آن سوتر که نیست، یه مقدار هم توی مجمع عالی حکمت مثلا اونجا یا مشهد این هست، آن سوتر دیگه کمتر وجود داره. خب این خوب هست، اما ما رو وارد گفتگوی با حوزه علوم سیاسی و علوم اجتماعی دائر و رائج نمی کنه، بلکه در معرض یک آسیب هایی هم قرار می گیریم توی این مسئله وقتی می خواهیم با اونها گفتگو بکنیم. حالا این آسیب ها به یه صورتی وقتی که حوزه بعد از انقلاب وارد شد، نه تنها در علوم سیاسی، حوزه های دانشی دیگه هم بود که ما یک طلبه‌ای که عقبه حوزوی و یا معرفت‌های تاریخی این حوزش فعال نیست، به یک باره اندیشه‌های اجتماعی و سیاسی مدرن رو که میاریم تو اون چارچوب شکل میگیره، اینکه تعامل بین این دو حوزه معرفتی رو بخواد تأمین بکنه بهتر از من میدونید، این از دست ما در میره و بعد نتیجهش این میشه که ما حوزوی های ما هم در ذیل مفاهیم و ادبیات مدرن این بخش دیگری از نظام دانایی خودشون رو ابژه کار میکنن و تو این زمینه کار کردیم. بعضن اساتید برجسته مربوط با همین علوم سیاسی از حوزه رفتن بر اون کرسی ها هم نشستند بدون اینکه این خلع و فاصله بخواد تأمین بشه، یعنی تداوم اون چیزی که شما حکمت متعالیه میدانستید برود توی نظام آموزشی علوم سیاسی. نه، اتفاقا علوم سیاسی بهتر توانسته است ابژه بکنه این بخشی از جامعه رو که توی چارچوب فقه سیاسی خودش یک انقلابی رو ایجاد کرده و تئوریزه بکنه، جایی که توی اول انقلاب هی احساس میکرد نمیتونه یا در حد وبری کار میکرد، حالا چند قدم جلوتر هم بیاد با بحثای جدیدتری که فرصت پیدا کرده در چند دهه اخیر تحت عنوان فلسفه سیاسی، یعنی با عنوان علوم سیاسی نمیتونیست اما فلسفه سیاسی یه مدل مباحث عقلانی و عقلانیت‌های مختلف رو اعتبار بخشیدن. شما میدونید رابطه فلسفه و ساینس توی قرن 19 و 20 چند بار جابجا شده، یعنی در یه مقطعی نسبت بین فلسفه سیاسی، فلسفه اجتماعی با علم سیاسی و علم اجتماعی یک نسبت فقط تاریخی و تمهیدی بوده. یعنی در دوران معاصر بحث از فلسفه سیاسی کردن دیگه نوعی تأخر تاریخی است. یعنی در دوران خود کنت، یعنی توی قرن 19 هم عمدتاً اینطوری، در یک مقطعی این نسبت، این مقدار هم رسمیت به فلسفه سیاسی نمیداد. توی حلقه ایویان فلسفه سیاسی و اجتماعی مهملگویی است. یعنی لفظ فلسفه رو با علم نزدیک کردن این گونه بود، یعنی مهملگویی است. در یه مقطعی نوعی جمع بین این دوتا، نوعی تحافظ و پارادوکسیکال حرف زدن از ساینس اومده تا جای فلسفه رو بگیره. لذا جمع همزمان نمیتونست باشه، جمع تاریخی بود توی و فلسفه کمک میکرد تا انسان عبور بکنه به سوی علم بیاد. اما از نیمه دوم قرن بیستم فلسفه علم سیاسی رابطش با فلسفه سیاسی عمیق‌تر شد و بلکه فلسفه سیاسی برای علم سیاسی و فلسفه اجتماعی برای علم اجتماعی هویت بخش شد و شما آثاری رو که توی فلسفه اجتماعی و سیاسی نوشته میشه، محیط‌های آکادمیک رو شروع کرد تسخیر کردن. کارهای رالز و افراد دیگری که الان میبینید محل رجوع هست و کار میشه، یه منزلت و اعتباری رو مثلا پیدا کرد. خب این شاید یک فرصتی شده و فرصتی میشه که ما هم راجع به فلسفه سیاسی حکمت یا صدرایی و مانند اینها صحبت بکنیم و چیز یه قرابت ایجاد بشه. حالا من از اینجا میخوام وارد مسئله بشم. ببینید ما گفتگومون یه بخش برای خودمون به لحاظ حوزوی و پیشینه تاریخی میخوایم بحث بکنیم. جهان قدیم گذشت و ما با خودمون طرف نیستیم. یعنی ما با خودمون طرف بودن اون موقع باید با معتزله میشستیم، با اشاعره میشستیم، با عرفا میشستیم، اختلافاتی رو که داشتیم شروع میکردیم بحث کردن و بحث رو چند قدم پیش میبردیم، یکی رو حذف میکردیم. حوزه اندیشه ایران به لحاظ تاریخی توی جهان اسلام بی نظیره توی این سلسله مباحث و عبورهای تاریخی که داشته. یعنی نوع جریان‌های معرفتی جهان اسلام کانون‌های فعال گفتگویشون و حضورشون تو ایران بوده و یک هر موجی اومده موج قبل رو پس زده و پیش رفته. اما الان او رقبا هیچ کدوم حضور ندارن. گفتم توی فقه رقبای فقهی ما حضور دارن، میتونی کاملا حرف بزنی، حتی میتونی از اخباری ها هم هنوز حرف بزنی، ممکنه طرف هم داشته باشه یا نخوای طرف مستقیم نداشته باشی، غیر مستقیم نه در حاشیه وجود دارن، باید از هویت خودت دفاع بکنی. اما حکمت متعالیه به این معنا رقیب نداره. رقیب ما علم سیاست و فلسفه سیاسی مدرن هست و در گفتگوی با اینها ما گرفتار یه چالش‌های بسیار مبنایی هستیم و به هنگام ورود تا به این گسل‌های اصلی نپردازیم امکان مفاهمه و گفتگو با اونها در دست نیست و نمیتونیم زیاد صحبت بکنیم. این اون مسئله‌ایه که باید بهش توجه بکنیم و این قسمت‌های بحث رو پیش بریم و کار بکنیم. حالا این به عنوان مثال الان احساس کردیم که بحث فلسفه سیاسی و اینها خب فرصتی است، اما به نظر میرسه که ما باید این گسل‌های اصلی رو بشناسیم و اینها رو آفتابی بکنیم و فاصله‌ها رو روی این بنیان‌ها شفاف بکنیم و نشون بدیم. اون موقع اصلا امکان گفتگو برای ما پیش میاد و الا نوعی گفتگوهای پیش میاد که ادبیات لازمی رو نداشته یا حتی حرف هم رو هم درست نمیفهمیم چی داره رخ میده و با نوعی فضای تشویشی که در فضای گفتگو ایجاد میشه حتی امکان نه تنها گاهی قدمی پیش نمیریم، گاهی ممکنه که بر این تیرگی فضا برای گفتگو و از و ناتوانی از اینکه یک تصمیم گیری صحیح توی حوزه معرفتی داشته باشیم بیفزاییم نسبت به مسئله. اون چیزی که علم سیاسی و علم اجتماعی مدرن رو شکل داده و در قبال فلسفه سیاسی قرار داده بر اساس هویتی است که علم و فلسفه پیدا کرده. این توی قدم اول شاید کسی که به نظر من مسیر خوبی رو برای این حوزه برداشت توی ایران میتونست این راه اگر به صورت یک شاهراه در میومد خیلی از مسائل ما رو حل بکنه کارهای صدرا بود و رساله دکترای خودش رو که رفت سراغ کنت و ایشون متأثر از مرحوم علامه جعفری بود. خودی هم آشناییشون از خودشون بپرسیم احتمالاً این موضوع رو میگه من متأثر از ایشون گرفتم. یه جایی من از علامه جعفری نمیدونم دیدم شنیدم یا توی صحبت‌های ایشون بود، حالا مستقیم یا غیر مستقیم یا توی نوشته‌ها، این رو میدونم ایشون میفرمایند که اومدن عده‌ای و از خب ایشون یه شخصیتی بود که آدم‌هایی که از خارج از ایران به لحاظ فکری میومدن میخواستن با سنت فکری اسلامی و ایرانی مثلا گفتگوی داشته باشن که از افراد ایشون بود دیگه، با ایشون گفتگوی رو داشته بودن و راجبه وضعیت معرفتی معاصر جهان غرب و مشکلاتی که هست ایشون میگفت به من، گفتن خب چه کار بکنیم برای که این مسائل حل بشه، گفتم اینقدر کنت رو درس ندید، همین نگید تا مسائلتون حل بشه. یعنی وقتی که کنت با اصطلاحاتی که ایجاد کرد، به نظر من الان کنت توی حوزه حتی جامعه شناسی دیگه توی نظریه هم زیاد تدریس نمیشه و حالا آنکه وقتی که فروغی کتاب سیر حکمتش نوشت آخرین فیلسوفی رو که یاد کرد اگوس کنته، یعنی نه توی حوزه علوم اجتماعی، توی حوزه فلسفی به عنوان یه فلسفه مطرح شروع کرد مطرح کردن. الان کنت اونطوری مطرح نمیشه. ما الان توی اینجا برای دانشجوی دکترای فلسفه علوم اجتماعی گذاشتیم که کتاب فلسفه اثباتی شروع کنیم ترجمه کردن. یعنی ما میخوایم این کارو بکنیم. یعنی قم داره این کارو میکنه به خاطر اهمیت مسئله‌ای که کنت داره و کنارش میذارن. اما کنت زمین بازی مباحث سیاسی و اجتماعی امروز این جهان مخالفانش توی زمین بازی او دارن بازی میکنن و کنت هم مهم نیست. کنت در واقع اگر او حرفا رو نمیزد و این مفاهیمی رو که امروز صلب شده و مستقر شده، مفهوم ساینس رو و مفهوم فلسفه رو در معنایی که داره به کار میبره، او این کار رو نمیکرد، یک کسی دیگه میکرد. یعنی او به این دلیل جا افتاد که قبلا اصحاب دارالمعارف اومده بودن، جا افتاده بودن فیلسوفانی که متوقع بود که این مفاهیم اصطلاحات علمی عوض بشه و یکی از مهمترین اونها کانته. یعنی فلسفه، اندیشه فلسفی و اجتماعی و سیاسی کنت بیسش و مبناش کانته و کاری که او با متافیزیک کرد. با کانت معنای فلسفه و علم رو عوض نکرد، اما مبنا رو آنچنان عوض کرد که باید این معنا دیر یا زود عوض می شد. لذا تا کنت گفت جا افتاد و الا اگر اون بسترها آماده نبود این اصطلاحاتی رو که او وضع کرد که الان مخالفانش هم با همون اصطلاحات دارن کار میکنن، یعنی به عبارت دیگه ما بعد کنت، کنت متجدده. آنچنان که گفته میشود که پست مدرنیته، گیدنس بیان میکنه، چیزی جز مدرنیته متأخر نیست. ما بعد کنت، کنت متأخره و اینها به یه شکلی ادامه کانته که داره واقع میشه. خب اون چیزی که خیلی مهمه و برساخت شده چیه؟ مفهوم علمه، علم سیاسته و مفهوم فلسفه سیاسی است. این فلسفه سیاسی و این علم سیاست، این دوتا واژگان به هیچ وجه معنایی که علم و فلسفه در فضای معرفتی تاریخی ما دارند ندارند. یعنی ما وقتی میگیم فلسفه سیاسی، یعنی با معنای کنتی فلسفه مباحث عقلی رو راجع به یک موضوعی کار کردن، برخلاف ساینس که مباحث تجربی است. و توی رویکرد پوزیتیویستی ساینس یک دانش واقع گرایانه است، اما فلسفه متأثر از اندیشه های کانت سوبژکتیوه، یا توی نو کانتی ها اینتر سوبژکتیو و فرهنگی است و میسازد. و به جای دیگه شما توی کنت و کانت عقل ندارید. توی نوکانتی ها عقلانیت دارید. از عقلانیت یعنی عقل نه، یعنی یک حقیقت متعالی که روشنگر باشه نیست. عقلانیت یک پدیده تاریخی ابزار زیست و زندگی و برای تعامل که رخ داده. خب این عقلانیت به این معنا تا یه مقطعی ساینس میخواست همه جای او رو بگیره، بعد دید نمیتونه بگیره و عقلانیت دو مرتبه داره زنده میشه و فلسفه داره در معنای کنتی زنده میشه تا خلایی رو که ساینس داره پر بکنه. اما این معنای فلسفه هرگز معنای فلسفه تاریخی ما نیست. فلسفه به لحاظ تاریخی ما دقیقاً مرادف علمه، نه یه ذره کمتر نه یه ذره بیشتر، در مقابل خطابه، در مقابل جدل و مانند اینا. فلسفه سیاسی دقیقاً علم سیاسی است. فلسفه اخلاق دقیقاً علم اخلاقه. فلسفه اجتماعی علم اجتماعی است. فلسفه مدنی علم مدنی است. اما الان خب ما این مفاهیم توی نظام دانایی مدرن اصلا این معانی رو نداره. وقتی که اونجا فلسفه سیاسی رو میدان میدن به معنای ما بعد کنتی دارن میدان میدن و اهمیتش رو میفهمن، براشون هم اهمیت داره. اونجا وقتی که شما توی حلقه فرانکفورت عقل میاد، عقلانیت در حاشیه اراده انسانی، حالا یه اجتماعی معاصر، این طبقه اجتماعی، این گروه و اینها برساخت شده و شکل میگیره. اون معنای از عقلانیت عقلی نیست که خواجه داره سخن میگه، عقلی نیست که فارابی داره سخن میگه. اون فلسفه سیاسی و اجتماعی فلسفه اجتماعی خواجه و صدرا و اینها نیست. ما باید اینا رو اینا چیزی هم نیست، ما باید تنقیح بکنیم. توی قدم اول با طرف مقابلمون این مفاهیم رو برجسته و روشن بکنیم و الا تا ما اینا رو برجسته نکنیم، حالا بیایم شواهد هم بخونیم. ما شواهدی رو که صدرا داره مینیسه زنده است، با طرف مقابلش داره حرف میزنه، اما شواهدی که اینجا داریم میگیم با طرف مقابلمون اینو فلسفه سیاسی میگیره به معنایی که خودش داره میدونه و اصلا نمیتونه با مفاد این مسئله ارتباط برقرار بکنه و بعد شروع میکنه این رو تحلیل های مربوط به خودش رو آوردن. اما اگر ما توی مباحثی حوزه علم سیاستمون، فلسفه سیاسیمون، علوم سیاسیمون ثقل کار رو روی تبیین این حوزه از مفاهیم بگذاریم، اون موقع طرف ما هم میدونه که با چه کسی طرفه. نوع افرادی که امروز توی جامعه، نه تنها ایران، کشورهای اسلامی مسیر انتقال این مفاهیم شدن، الغه شخصیتی یا فرهنگیشون به تاریخ خودشون زنده است. یعنی این تشویش هایی که توی حوزه اصطلاحات هست درست شفاف بشه آنچنان نیست که الزاماً اینها رو با همین مبانی و این فضاها پیش ببره. یعنی منظورم روشنگری در این قلم رو به یک باره یه فرصت بسیار مناسبی رو برای بازخوانی علوم تاریخی ما میاره و الا غیر از این باشه مراجعه به فلسفه سیاسی توی یک مقطعی به پیشا علم رفتن بود و مثل فلسفه اجتماعی ما بعد از انقلاب فرهنگی توی حوزه علوم اجتماعی تاریخ تفکر اجتماعی یا فلسفه اجتماعی رو شروع کردیم. یعنی از قبل برناسی این زده بودیم اینا پیشا علمه، بعد میگفتیم که چرا تولید علم اجتماعی خودمون رو چجوری بکنیم. حالا وقتی در چارچوب مفاهیم اجتماعی و ساینس مدرن اومدیم کار میکنیم، رفتن و مطابق این مفاهیم تولید کردن یعنی از همه عقب، از یعنی کانت را آوردن، یعنی نیچه را آوردن، یعنی توی اون مفاهیم فلسفی و میدان بازی اونها قدم برداشتن و بعد قدمهای بعد همون بخشی از علوم تاریخی ما هم که مونده بود عقبه خودش را از دست میداد. یعنی وقتی که ابژه بشود برای یک تئوری هایی که توی قالب مفاهیم قالب، اون قالب اول با قاف دوم با غین، مفاهیم قالب غلبه یافته میخواد صورت بندی بشه، این هویت اون تحلیلگر رو و اینا همه رو دگرگون میکنه و تخریب میکنه. عرض بنده این بود حالا که ما نیاز داریم برای اینکه حکمت متعالیه و این امور گفت بتواند فعال بشود توی محیط علمی امروز خود ایران، فضلاً از بیرون ایران، با یک اینطور عده و عده‌ای که شما آقای لکسایی و این پژوهشگاه رو و اخوان رو و دوستان اخوان ایمانی و مجموعه و همه رو بردارید، این مجموعه بخواد با یک اون فضای آکادمیک، با اون زرادخانه تولید مفاهیم که صلح و مستحکم شده بخوایم گفتگو ایجاد بکنیم. حالا برگردیم از همین زاویه نگاه بکنیم، خیلی از این مقالاتی هم که داریم میایم موقعی که نگاه میکنیم اگه توجه نکنیم ذیل اون مفاهیم داریم دو مرتبه شروع به تعریف و تمجید میکنیم، یعنی خود میتونیم مجرا بشیم، یا احیانا زیاد گوش نمیکنن، یعنی این یه محیط محافظت شده ای برای خودمون به وجود آوردیم که میتونیم گفتگو بکنیم بدونی که آن سوتر در حوزه هم باز جایی داشته باشیم حرفی گوش بکنم برای ما. این ارزشمند، البته واقعا شایان تقدیره و خستگی ناپذیر این تلاشی که داره، یعنی شما بهتر از من میدونید که با چه حمیتی داریم کار میکنیم تا این مفاهیمی رو که انقلاب ما، هویت ما با اونها وابسته است، زنده نگه بداریم و ارزشمنده. اما به نظر میرسه که برای اینکه این کار بتواند توانمندتر پیش بره، این بسنده کردن به متون تاریخی و اون ادبیات رو فقط خوندن کفاف نمیده توی جمع خودمون، باید طرف ما این مجموعه هست، مفاهیم پایه. لذا دانشگاه باقر علوم اگر علوم اجتماعی داره، علوم سیاسی داره، فلسفهش باید خط مقدم ماجرا باشه و بنیادهای فلسفی اونجا کار بشه و فلسفه های مضافش سرازیر بشه توی این مجموعه هایی که داریم. البته نه به این معنا که فلسفه های مضاف رو جای دیگه بگیرن، فلسفه های مضاف رو یعنی این امتداد فلسفه های مدرن رو ما باید شناسایی بکنیم توی اندیشه های سیاسی، علم سیاست، تعریف علم سیاست، فلسفه سیاست، ما با این تعاریف نمیتونیم تطبیق داشته باشیم. ببینید سال 82 بود 84 بود که این نشریه علوم سیاسی، بنده فارابی رو داشتم، روش شناسی همون اندیشه سیاسی فارابی رو با مفاهیم فلسفه و علم و در معنای فارابی، فارابی رو تحلیل میکردم. از دوستان بسیار خوب قومی ما نوشتن که چرا خروج از اصطلاح دارید حرف میزنید، این چه این الفاظ کی گفته، کی به کار میبره؟ خب آقا فارابی رو داریم میگیم، یعنی تو خود قوم اصل اشکال این بود که چرا در چارچوب مفاهیم رسمیت یافته علوم سیاسی حرف نمیزنید، و حق هم داشتن، یعنی باید همین مسئله تبیین میشد که ما نمیتوانیم حرف بزنیم تا این مفاهیم نشکند. یه بیانی سر المتعلهین داره، این جهان عوض نمیشود، این بیان سر المتعلهینه، میگه این عالم رو اصطلاحات علمی ساخته، این عالم رو، و اصطلاحات فرهنگ عمومی ساخته، دو حوزه، و بعد این تا اینها وجود داره ما با این روی کرد به عالم میاییم و عالم هم زنده است مطابق این روی کردی که ما داریم به ما پاسخ میگه. وقتی که این گونه عالم رو شروع کرد دیدن و اقدام کردن، برساخت میشه این عالم و حقیقت جهان هم سنت استدراج الهی، سنت مکر الهی است و سنن دیگه است. شروع میکنه بحث اونجا منو سرا اینه که اگر عالم زنده و جان داره، پس چرا دیده نمیشه این حیاتش؟ میگه که این اصطلاحات فرهنگ عمومی و فرهنگ علمی خاص است که کور کرده ما رو، و عالم هم با انسان کور مطابق خودشو پنهان میکنه. این سنت استدلال شروع میکنه عمل کرد. ما تا این اصطلاحات صلب مسلط بر علوم مدرن رو باش کار نکنیم، از اونها عبور نکنیم، اصلا این عالم عوض نمیشه. بعد این امتدادی هم داره، اگر نگاه ما با عالم عوض بشه، حقیقت عالم که زنده است، حیات عالم بروز و ظهور پیدا میکنه. لذا از اشراط ساعت و قیامت تغییر فرهنگ بشری است. یعنی وقتی که تا امام زمان نیاد، امام زمان که بیاد، این اصطلاحات رو دگرگون، این معرفت و علم عوض میشه و این ظرفیت برای تغییر جهان و نوع تعامل عالم با آدم رخ میده. اینا توی حکمت سیاسی متعالیه است. اما توجه به این مسئله که محل خلاف کجاست، خود سرا میگه این اصطلاحاته، این مفاهیم بنیادینیه که این نحوه روی کرده انسان با جهان رو تئوریزه میکنه و اجازه عبور رو نمیده. این نکته ای بود که فکر کردم که برای این همتی رو که دوستان دارن و داریم انشالله بتونیم با یک تعامل و هم افزایی که مجموعه پژوهشگاه و دانشگاه و رشته‌ها دارن، یعنی حمایت بکنن هم رو گروه فلسفه‌مون درست بتونه این حوزه ها رو، عقبه های فلسفی علوم مدرن رو نقادانه و منتقادانه برخورد بکنه و بعد ظرفیت نشان دادن اون عقبه ها توی این علوم رو و تعامل بین ما و فعال شدن در این حوزه ها به نظر میرسه که میتونه کارآمدتر بکنه کار آینده ما رو. شرمنده هستم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.